از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و سایر همکارانم در یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت زندانیان افغان با جزئیات خواهید شنید. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و سپس مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. اما حالا در سر ساعت پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که ستار فروغ پیشکش میکند.
ایالات متحده از افغانستان و پاکستان می خواهد که همکاری های شان را در زمینه کاهش تنش های سرحدی ادامه بدهند. سازمان ملل متحد از برخورد نادرست نیروهای افغان با زندانیان در این کشور خبر داده است و در خبرهای منطقه و جهان بشنوید که بحث روی مسائل انرژی در صدر آجنده گفتگوهای صدر اعظم روسیه و مقامات چینایی قرار دارد. تفصیل خبرها. سفارت امریکا در افغانستان با پخش اعلامیه میگوید که ایالات متحده از افغانستان و پاکستان میخواهد که به همکاری هایشان در زمینه کاهش تنش های سرحدی و حفاظت از باشندگان این مناطق ادامه بدهند. در اعلامیه همچنان آمده است که امریکا از برگزاری اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده حمایت میکند، زیرا این نشست ها زمینه را برای مشوره، همکاری و هماهنگی در مسائل مورد نگرانی طرفین مساعد میسازد. اعلامیه سفارت امریکا می افزاید که ایالات متحده با حکومت های افغانستان و پاکستان در راستای تعیین تاریخ رواندازی نشست بعدی میان این سه کشور کار می کند. سفارت امریکا با نشر این اعلامیه ادعاهای را نیز رد کرده است که ایالات متحده در تلاش ایجاد پایگاه های دائمی نظامی در افغانستان است. سازمان ملل متحد از برخورد نادرست نیروهای افغان با زندانیان در این کشور خبر داده است. در این گزارش که دیروز نشر شد، از شکنجه و خشونت در برابر زندانیان افغان ابراز نگرانی شده است. نظیف الله سالارزی، یکی از سخنگویان دفتر ملل متحد در کابل، به رادیو آزادی گفت این شکنجه ها عمدتاً در زندانهای امنیتی ملی و وزارت داخلی افغانستان صورت می گیرد. در این حال سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها در این مورد تحقیق می کنند. به گفته صدیق صدیقی، اگر با بررسی های آنها روشن شود که آنچه در این گزارش گفته شده حقیقت داشته باشد، در قسمت اصلاح آن اقدام می کنند. ریاست امنیت ملی افغانستان تا حالا در مورد چیزی نگفته است. روسیه میگوید فعالیت‌های آمریکا برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در افغانستان بسیار کند است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته که کندی در این مسئله باعث گسترش بیماری ایدز در روسیه و سایر کشورهای اروپایی شده است. او این موضوع را در کنفرانس ابراز کرد که به هدف بحث در مورد راه‌های جلوگیری از گسترش بیماری‌های ساری در روسیه و کشورهای آسیای میانه برگزار شده بود. لاوروف همچنان خواهان مبارزه جدیدتر بر ضد مواد مخدر در افغانستان شد. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. بحث روی مسائل انرژی در صدر آجنده گفتگوهای صدر اعظم روسیه با مقامات چینایی قرار دارد. قرار است ولادیمیر پوتین سفر دو روزه‌اش به چین را امروز آغاز کند. پوتین در پکن با هیئت همراهش در مورد قرارداد 30 ساله صادرات گاز این کشور با مقامات چینایی گفتگو می کند. انتظار نمی رود تا تفاهم‌نامه در این مورد امضا شود، زیرا هر دو جانب تا حالا روی نرخ گاز به تفاهم نرسیدند. تجارت میان هر دو کشور هم در آجنده گفتگوهای صدر اعظم روسیه با مقامات چینایی شامل است. پیش بینی می شود که روابط تجارتی میان هر دو کشور تا سال 2020 میلادی به 100 میلیارد دلار برسد، در حالی که پارسال این ارقام به 59 میلیارد دلار می رسید. نیروهای حکومت موقت لیبیا میگویند وفاداران معمر قذافی را در مرکز شهر سرت در محاصره خود در آوردند. عبدالسلام جاولا، یک قماندان شورای ملی انتقالی لیبیا، به خبرگزاری رویترز گفته که حامیان قذافی در دو منطقه شهر سرت در محاصره نیروهای حکومت موقت قرار دارند. بر اساس گزارش‌ها این نیروها به روز یک شنبه سه موضع مهم را در شهر سرت تصرف کردند که شامل یک شفاخانه، پوهنتون سرت و یک مرکز مهم کنفرانس های این شهر بود. گفته می شود که این ساختمان ها از پایگاه های مهم حامیان معمر قذافی به حساب می آمد. در نتیجه دو حمله بمی پیهم در بغداد پایتخت عراق، 9 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. حمله بمی نخست عصر دیروز در منطقه اسکان بغداد در میان جمعی از غیر نظامیان رخ داد. سپس زمانی که کارمندان اداره وضعیت اضطراری عراق به محل حادثه رسیدند، انفجار دوم به وقوع پیوست. برخی مقامات تعداد زخمی های این رویدادها را 21 تن خواندند، اما وزارت دفاع عراق گفته که در هر دو انفجار 25 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها در میان کشته شده ها شماری از نظامیان عراقی نیز شاملند. حکومت کوسوو هر نوع مذاکره با سربیا را در موضوع شمال کوسوو رد کرده است. این اعلان در حال صورت می‌گیرد که یک میانجی اتحادیه اروپا دیدار دروزش را به هدف ایجاد گفتگو میان سربیا و کوسوو دیروز آغاز کرد. هاشم تاچی صدر اعظم کوسوو در یک اعلامیه گفته است که کشورش یک موقف واضح را در موضوع مذاکرات با سربیا دارد. هدف از این خطوط سرخ استقلال، تمامیت ارضی و ساختارهای نظام کوسوو است. در این حال آتفید جهادیاگا، رئیس جمهور کوسوو، در یک مصاحبه اختصاصی با پخش کوسووی رادیو آزادی چنین گفت:
The issue of the north, it's the matter of the rule of law.
او میگوید موضوع شمال کوسوو مسئله حاکمیت قانون است، زیرا در آنجا گروه‌های غیرقانونی موجودند که زندگی روزمره برای اتباعی از سه منطقه در شمال کوسوو را مشکل ساختند. آخرین تنش‌ها در شمال کوسوو بعد از آن افزایش یافت که در اواخر جولای امسال تظاهرکننده‌های سر با پلیس کوسوو درگیر شدند. در این جریان پلیس می‌خواست در دو دروازه سرحدی قوانین منع تجارت با سربیا را عملی کند. و خبر آخر این که نیروهای اتحادیه آفریقا می‌گویند ملیشه‌های الشباب را از آخرین پایگاه آنان در شمال موگادیشو راندند. این موضوع را یک جنرال اتحادیه آفریقا به نام فرید موگیشا به بی بی سی ابراز کرده است. به گفته او کنترل تمام نقاط موگادیشو در دست آنهاست و نیروهای سومالیایی هم در عملیات به منظور بیرون راندن شورشیان از این شهر سهم داشتند. بر اساس گزارش‌ها یک سرباز اتحادیه آفریقا و 8 غیر نظامی در جریان این عملیات کشته شدند. گروه الشباب هنوز هم کنترل مناطق زیادی را در جنوب و مرکز سومالیا در دست دارد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدین. ساعت 9:08 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه خبری. سازمان ملل متحد از برخورد نادرست نیروهای افغان با زندانیان در کشور خبر داده است. قرارداد تعهد همکاری میان وزیر مالیه افغانستان و رئیس بانک انکشاف اسلامی در کابل امضا شد. صلح بدون عدالت در افغانستان ناممکن است. فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر چنین گفته. در این مورد صحبت با یک مسئول امین نهاد داریم. باشنده های کابل از نصب تصاویر افراد مطرح سیاسی در موترها نگرانی دارند. چرا؟
سو استفاده های زیاد صورت میگیره. زدن نفر است، تکر است، دوزی است، صد گپ دیگه است.
سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و سپس مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سازمان ملل متحد از برخورد نادرست با زندانیان افغان در زندانهای تحت کنترل حکومت افغانستان خبر داده است. گزارش سازمان ملل متحد در این مورد دیروز نشر شد. در این حال سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها این گزارش را مورد مطالعه قرار می‌دهند و اگر آنچه در این گزارش گفته شده حقیقت داشته باشد در قسمت اصلاح آن اقدام می‌کنند. تا حالا ریاست امنیت ملی افغانستان در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته موجودیت ارنوا شکنجه را در زندان‌های تحت اداره این ریاست رد کرده بود. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
در این گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که به ده‌ها تن از زندانیان در زندان‌های تحت کنترل حکومت افغانستان شکنجه شدند. دکتر نظیف الله سالارزی، یک سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این شکنجه‌ها عمدتاً در زندان‌های امنیت ملی و وزارت داخلی افغانستان صورت گرفته است.
در کل در حدود 379 تن در 47 توقیفگاه در سر تا سر کشور با سازمان ملل متحد یا یونوما با اینا مصاحبه انجام داده که این 379 تن کسایی بوده که قبل از اینکه بالا از اینا کدام محکمه اجرا شده و یا هم یک تعداد کسایی بوده که محکوم شناخته شدن. و در اگر اینا را تقسیم کنیم در حدود 46% موارد اوی کسایی را که گفتیم در از طرف ریاست امنیت ملی مورد با برخورد نادرست بهشان صورت گرفته و در تقریبا 35% موارد از طرف وزارت داخلی افغانستان.
اما به گفته آقای سالارزی، آنچه با زندانیان از سوی امنیت ملی و وزارت داخلی افغانستان صورت گرفته پالیسی حکومت افغانستان نیست. وی گفت که حکومت این کشور هم اقدامات را به هدف جلوگیری از تکرار این شکنجه ها انجام داده است. این سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان گفت که هم ریاست امنیت ملی و هم وزارت داخلی افغانستان در بخش دسترسی سازمان ملل متحد با توقیفگاه های زیر اداره این دو نهاد همکاری های لازم را با این سازمان انجام دادند. اما سازمان ملل متحد می خواهد کسانی که دست به شکنجه زندانیان زدند باید پاسخ بدهند.
خاص سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان، از ریاست امنیت ملی، از وزارت امور داخلی افغانستانی است که این نوع برخورد نادرسته که با این کسایی که توقیف شده صورت گرفته این نیاز به حسابدهی و همچنان اصلاحات داره.
در گذشته ریاست امنیت ملی افغانستان موجودیت هر نوع شکنجه را در زندانهای تحت اداره این ریاست رد کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:42 دقیقه به وقت پروگروپای مرکزی و 9:12 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر مالی افغانستان قرارداد تعهد همکاری با رئیس بانک انکشاف اسلامی را در کابل امضا کرد. بر اساس این تفاهم نامه، بانک انکشاف اسلامی در بخش تکمیل پروژه ها با افغانستان همکاری مالی خواهد کرد. وزیر مالی افغانستان از رئیس بانک انکشاف اسلامی خواسته تا سایر کشورهای اسلامی را نیز تشویق کند که در بخش های بازسازی و دیگر پروژه ها در افغانستان سرمایه گذاری کنند. سحر لیوال در مورد از کابل گزارش می دهد.
رئیس بانک انکشاف اسلامی می گوید آنها تلاش می کنند که در عرصه های مختلف با افغانستان همکاری کنند. احمد محمد علی در هنگام عقد این قرارداد با وزیر مالیه افغانستان گفت که در 3 سال آینده در بخش های صحت، آموزش و پرورش، بورس های تحصیلی و در عملی ساختن تعداد دیگر از پروژه های اجتماعی همکاری می کنند. آقای علی افزود که بعد از این دیگر کشورهای اسلامی نیز با افغانستان در بخش های مختلف همکاری خواهند کرد.
موقعیت افغانستان خیلی مهم است، خصوصا که افغانستان مانند یک پل ارتباطی میان کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و دیگر کشورها می باشد. تأکید می کنیم که انشاءالله در 3 سال آینده پروگرام های بسیار فعال در این کشور داشته باشیم. همچنان برای تقویت هرچه بیشتر همکاری و ارتباط نه تنها ما بلکه دیگر کشورهای اسلامی عضو این بانک نیز با افغانستان همکاری خواهند کرد.
احمد محمد علی در حالی از کمک‌های بانک انکشاف اسلامی خبر می‌دهد که حکومت افغانستان از امضای سند همکاری با این بانک استقبال می‌کند. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان با حضور در این نشست که به هدف تقویت فعالیت‌های بانک انکشاف اسلامی برگزار شده بود، از مسئول این بانک خواست که دیگر کشورهای اسلامی را نیز تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان نماید.
امیدوار استم از طریق اینها با آن اده کشورهای اسلامی که تا حال در بازسازی افغانستان سهم فعال نگرفتند در ارتباط شویم. طبعا که اینها نیز آنها را تشویق می کنند. آنچه را مردم افغانستان می خواهند حضور کشورهای اسلامی در کشور است که در کارهای مثبت انکشافی و بازسازی سهم بگیرند و با ما در ارتباط شوند.
آقای علی ضمن سفر یک روزش به کابل صبح روز دوشنبه با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار و گفتگو کرده است که آقای کرزی از تلاش ها و حمایت اجتماعی و سهمگیری این بانک در روند بازسازی افغانستان قدردانی کرده و رئیس این بانک نیز در زمینه وعده همکاری داده است. با گفته شماری از کارشناسان، افغانستان ظرف 10 سال گذشته از مؤسسات و نهادهای مختلف کمک‌هایی را در بخش‌های گوناگون دریافت کرده است، اما گفته می‌شود که با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان، هنوز هم زندگی مردم بهبود نیافته و شمار زیادی از مردم در فقر و تنگدستی به سر می‌برند.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر یا FIDH یک گزارش تازه را زیر عنوان صلح بدون عدالت در افغانستان ممکن نیست نشر کرده است. در گزارش گفته شده که مسیر صلح در افغانستان بیش از پیش تاریک به نظر می رسد و پس از تقریبا 3 دهه جنگ مردم افغانستان نمی دانند چی چیز در سالهای آینده در انتظارشان است. این فدراسیون وضعیت امنیتی افغانستان را بسیار نگران کننده خوانده و گفته است که همکنون طالبان در بعض ساختارهای قدرت رخنه کردند. در گزارش همچنان آمده که روند جاری سیاسی که هدف مصالحه با شورشیان طالبان را به هر قیمت در نظر دارد خطرناک است. این فدراسیون متابعه حقوق بشر که مرکز آن در فرانسه است، گزارش را در 10th سالروز حضور قوای ائتلاف برابری آمریکا در افغانستان استانو پیش از کنفرانس دوم بن نشر کرده است. گیسو جهانگردی یک عضو این فدراسیون در پاریس میگوید مردم افغانستان سزاوار آنند که توجه بیشتر به حمایت از حقوق اساسی آنها و پیگرد جنایتکاران جنگی شود و این مسئله باید به وضاحت در توافقهای کنفرانس بن در 5 دسامبر بازتاب یابد. قادر حبیب در این مورد با گیسو جهانگردی صحبت را انجام داده است.
ما و شما میدانیم که الان بزرگترین ترسی که همه مردم دارن دوباره غلطیدن در یک جنگ داخلی عمومی است که نشانه‌های زیادی این فکر و این نگرانی رو تقویت می‌سازه. برمی خواست ما اینه که 1. در این مذاکرات استراتژیک حقوق مردم، حقوق زنان، حقوق جوانان، حقوق پدرها و مادرهایی که فرزندان خودشون رو در این سالها از دست دادن و کسانی که صدمه دیدن در این دوران، چه در این دوران 10 سال گذشته چه در واقع 20 سال قبل از اون، به اسم مذاکرات برای ایجاد یک استراتژی در واقع بیرون کشیدن نیروهای نظامی بین‌المللی فدا نشه. این یک خواست مهم ماست. خواست دوممون این است که کمک‌های بین‌المللی برای ساختن آن چیزی که به آن تعهد کرده بودن، یعنی یک جامعه معتدل دموکراتیک با نهادهایی که در طول زمان میتواند حتی دموکراتیک تر شود، تفکیک 3 قوا در کشور، این پشتیبانی و این کمک برای بازسازی افغانستان قطع نشد.
چرا به نظر شما روند جاری سیاسی به هدف مصالحه با طالبان خطرناک است؟
ببینید، یک ما چیزی داریم به نام گفتمان سیاسی، یک چیزی داریم به نام منافع استراتژیک بلند مدت و در واقع یک سری روندهایی که پایدارتر از بالا پایین هایی است که ما در گفتار سیاسی قدرتمندان میبینیم. شما ببینید که الان در آغاز بعد از مدتی در زمانی که آقای بوش در قدرت بود صحبت از طالبان خوب و طالبان بد میشد که مردم افغانستان و در واقع خوشفکران جهان متوجه این ظرافت بین طالب خوب و بد را نشده بودند، یعنی در واقع معنی نداشت، در واقع این باز یک گفتمان سیاسی بود. با اتفاقاتی که جدیداً افتاد، یعنی در واقع قتل آقای ربانی که در واقع رئیس شورای مصالحه بودن و در واقع اینکه خاک افغانستان در ماهای گذشته مرتباً مورد اصابت راکت‌های پاکستان قرار گرفته و پیچیدگی رابطه‌ای که دولت افغانستان و دولت پاکستان در واقع این مثلثی است که با در واقع دولت آمریکا این رابطه پیچیده‌ای که آمریکا با پاکستان هم داره، به هر حال ما نگرانیمون در این هستش که ممکن است در واقع سر و صدای این بحرانچه‌ای که امروز باش مواجه هستیم خابیده بشه، چرا که از چند سال پیش به این سو صحبت و مذاکره با کسانی که خود را طالب مینامیدند و یا طالب بودند آغاز شده. نگرانی ما این استش که جدا از این در واقع اتفاقات اخیر دوباره این روند به طور غیر شفاف ادامه پیدا بکنه بدون که مردم اراده مردم افغانستان در آن دخیل باشه.
شما گفتین طالبان هم مینکنون هم در ساختارهای قدرت رخ نکردن. در چین هم ساختارهای قدرت طالبان رخ نکردن و کدام ولسوالی ها را مثلا به طور کامل یا ولایت ها را در کنترل گرفتن؟
خب شما ببینید که اگر روند در واقع حملات انتحاری و یا کوشش هایی که برای حملات انتحاری شده در این مدت گذشته شما نگاه بکنید، شما متوجه میشید که در میون وزارتخونه های مهم مثلا وزارت داخله و غیره و اینها اتفاقاتی افتاده در این سالها که نشان داده میشه که همکاری از داخل بوده. ما متاسفانه علم غیب نداریم و در واقع از چیزهایی که پشت صحنه میگذره اطلاعات دقیق نداریم، هیچ کسی نداره. اما اگه ما یک روند کلی رو نگاه بکنیم، اگر نگاه بکنیم که به خاطر فقدان در واقع کارکرد مناسب برای مثال قوه قضاییه، مردم عادی در خیلی از ولایات برای حل مشکلات روزمرهشون در واقع رجوع میکنن به ریش سفیدهایی که مربوط به طالبان هستن برای حل مسائل قضایی در واقع روزمرهشون، متوجه میشین که در واقع دولت در همه جای در همه خاک افغانستان متاسفانه قدرت دستش نیست. شما میبینید که ناامنی در واقع پشت سر همه خیلی از جاده هایی که به پایتخت در واقع منتهی میشه و اینکه حکومت در واقع قدرت در واقع کنترل روی این جاده ها رو نداشته، در خیلی از ولسوالی ها قدرت در واقع رویارویی با حضور طالبان نداشته، این نشان از این نیست که در واقع قدرت اصلی در بعضی از این مناطق دست طالبان و یا نیروها و یا مردم حامیان هست. همین که مردم ملکی به طور مرتب در ولسوالی های مختلف کشور در بیشتر در جنوب کشور متاسفانه کشته میشن، این نشانه از اون میده که طالبان در اون مناطق حضور دارن و حضور مستمر دارن.
گیسو جهانگردی عضو فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر بود که در مورد نگرانی های این نهاد در امور افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. ساعت 9:22 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شرکت نفتی زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در کابل به خاطر آنکه نتوانست قرارداد استخراج نفت شمال افغانستان را به دست بیاورد خشمگین شده است. پسر خلیلزاد که رئیس اجرایی شرکت نفت گرفن است، پنتاگون را مورد انتقاد قرار داده و گفته است در حالی که امریکا از نفوذ زیاد در افغانستان برخوردار است، چین در این معامله چگونه توانست برنده شود؟ پسر خلیلزاد حکومت امریکا را مسئول این موضوع می داند که نتوانست حکومت افغانستان را به عقد این قرارداد با یک شرکت غربی به جای چین ترغیب کند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس یک مقاله که در نشریه فورن پالیسی به نشر رسیده است، شرکت شخصی زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان و ملل متحد به دلیل آن خشمگین است که نتوانست قرارداد استخراج نفت شمال افغانستان را به دست آورد. پسر آقای خلیلزاد به نام الکساندر بنارد، واشنگتن مخصوصاً پنتاگون را مورد انتقاد قرار داده است که بر ضد منافع ملی آمریکا عمل کرده و حکومت افغانستان را تشویق نکرد که این قرارداد را با یک شرکت غربی امضا کند. این قرارداد نفت در بدل با یک شرکت چینایی امضا می شود. شرکت زلمه خلیلزاد که گرفن نام دارد، از شرکت تتیز پترولیوم مستقر در برتانیا نمایندگی می کرد و تقاضای استخراج نفت شمال افغانستان را داشت. با وجود آن که این منابع نفت با 80 میلیون بیرل تیل منابع چندان وسیع نیست، ولی با در نظر داشته قیمت نفت جهان می توانست معامله خوب باشد و روزانه 11,000 بیرل تیل بدهد. تتیس پترولیوم برتانیا با پرداخت پول هنگفته به زلمه خلیلزاد میخواست وی از تماس‌ها و نفوذ خیش در داخل افغانستان استفاده نموده و این قرارداد را از آن خود کند. ولی این قرارداد نفت به گفته بلومبرگ با شرکت ملی نفت چین به امضا خواهد رسید و در چند روز آینده نهایی میشود. به نوشته فورن پالیسی، الکساندر بنارد 28 ساله پسر بزرگ خلیلزاد در دو تبصره جداگانه که در صفحه های اینترنتی فورن پالیسی و نشنال ریویو به چاپ رسیده است در مورد صحبت نموده. بر اساس گزارش صفحه خبری بلومبرگ، شرکت چینایی که قرار است استخراج نفت شمال افغانستان را به دست آورد، توافق نموده است 15% سهم این استخراج و 30% مالیه به حکومت افغانستان بدهد و هم تصفیه خانه را به همین هدف اهداس کند. یک شرکت اتریشی که در این داوطلبی ها جایگاه دوم را گرفت، آماده پرداخت 10% سهم بود، ولی شرکت برتانوی که با آقای خلیلزاد همکاری دارد، آماده پرداخت کمتر بود. رئیس شرکت نفت برتانوی دیوید رابسون در ماه اپریل گفته بود از داوطلبی های شفاف برای اخذ این قرارداد حمایت می کند، ولی به گفته بلومبرگ بعد از اعلان برنده این داوطلبی، یک سخنگوی تتیس پترولیوم برتانیا گفته است این شرکت نتوانست پول تقاضا شده را بپردازد و شرکت چینایی که برنده این کشمکش تجارتی شد از حکومت چین نمایندگی می کند و توانست شرایط را پیشکش کند که غیر تجارتی بودند. پسر خلیلزاد در یک تبصره که در نشنال ریویو به نشر رسیده نوشته است که شرکت ملی نفت چین چگونه توانست برنده چنین یک قرارداد در یک نقطه مهم استراتژیک گردد، جایی که امریکا در آن از نفوذ زیاد برخوردار است. یک دلیل این است که وزارت دفاع امریکا که نیروهایش مشغول احیای تجارت و ثبات در افغانستان می باشد، کار کرد که به جای شرکت‌های غربی چین از این معامله بهره‌مند گردد. به گفته فورن پالیسی، با در نظر داشت اختلاف نظرهای دو حزبی در امریکا بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، تبصره‌های الکساندر بنارد ضربه دیگر از سوی جمهوری‌خواهان به اداره رئیس جمهور اوباما بوده می‌تواند. ولی بنارد در یک ایمیل فرستاده شده گفته است وی خواهان آن نیست که حکومت افغانستان حال تصمیمش را در این مورد تغییر بدهد، ولی امیدوار است در آینده تصمیم بهتر اتخاذ گردند. رادیو آزادی تلاش کرد در مورد این معامله با الکساندر بنارد پسر آقای خلیلزاد صحبت داشته باشد، ولی موفق نشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. افزایش نصب تصاویر شخصیت‌های مطرح سیاسی در موترها باعث نگرانی شمار از باشنده‌های کابل شده است. شمار از مردم می‌گویند در این اواخر نصب این گونه تصاویر در موترها افزایش یافته و با گفته این مردم از این عکس‌ها سوء استفاده صورت می‌گیرد. مسئولین می‌گویند کسانی که از این تصاویر سوء استفاده می‌کنند باید مجازات شوند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از باشندگان شهر کابل در حالی که از افزایش عکس های شخصیت های سیاسی در موترها شکایت دارند، از حکومت و ارگان های امنیتی می خواهند تا در جمع آوری این عکس ها از موترها اقدام نمایند. این ساکنان شهر کابل می گویند نصب عکس های شخصیت های مطرح سیاسی در موترها بیشتر سبب می شود تا مسئولان امنیتی به طور درست این وسایل را بازرسی نکنند.
سوء استفاده های زیاد صورت میگیره. زدن نفر از تکر از دوزی صد گپ دیگه است. اونا از زور استفاده میکنن. با همین عکسای کس میگن که ما از تنظیم هستیم یا از تنظیم هستیم یا عزیز بستم یا عزوز بستم.
عکس عمر صاحب مسعود بند میکنن یا از کرزای صاحب بند میکنن از دوستم بند میکنن. کلش یک استفاده جویی است. که عسکرای هم که سر سرک است حتما از یک تنظیم است. که عکس زور میبینن او اعلام میدن میرن. اگر عکس کسی نباشه باز موتر تلاشی میشه.
خواهش ماست از دولت که باید بند کنن عکس ها را و شیشه سیاره.
اخیراً تعداد موترها در شهر کابل افزایش یافته و روزانه ده ها هزار موتر در جاده های این شهر گشت و گذار می نماید. اکثرا عکس های شخصیت های مطرح سیاسی در وسایط شیشه سیاه و مدل جدید به نظر می رسد. اما در این میان تعداد انگشت شمار از رانندگان وسایط کهنه و تاکسی نیز با نصب عکس های این شخصیت ها در شهر گشت و گذار دارند. یکی از تصاویر شخصیت های مطرح جهادی که بیشتر این رانندگان آن را در موترهایشان نصب می کنند تصاویر احمد شاه مسعود است که 10 سال پیش از امروز در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شد. دکتر شفیق الله این معانی بنیاد احمد شاه مسعود میگوید مسعود هواخواهان زیاد دارد و بیشتر افراد نسبت به علاقه‌ای که با وی دارند عکس هایش را در موترهایشان نصب میکنند. اما وی هر گونه سوء استفاده از تصاویر شخصیت های مطرح سیاسی را محکوم کرده و آن را یک جرم میداند.
مجرم مجرم است و رایی که عامر صاحب شهید به او پابند بود و تعهد داشت و معلوم است. تعدادی که سوء استفاده میکنند کار ارگانهای امنیتی است که باید او را از او بازخواست کنند و او را مجازات کنند.
در این حال شماری از رانندگان در شهر کابل میگویند آنان این شخصیت ها را دوست داشته و به آنان احترام دارند و از همین سبب تصاویرشان را در موتورهایشان نصب میکنند.
هر صدام تصاویر نجیب نصب کردیم مرا خوشم میاد. چرا که رنجش نمیشه سرور کام سنگر نوار کام. و آنمو کاکا بودم به مخاطر عکس نصب کردیم.
مسعود یکی از رهبرهای آزادی خواه و استقلال طلبی کشور بود. به دلیل از اینکه ما به رهبرهای آزادی کشور عرش میگذاریم. به این خاطر ما یکی از تصویرهای عامر صاحب شهید در پیش روی موتور خود نصب کردیم.
این رانندگان همچنان میگویند آنان قصد هیچ گونه سوء استفاده از این تصاویر را ندارند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله در صحبت با رادیو آزادی هر گونه سوء استفاده از این تصاویر را عمل خلاف قانون خوانده و میگوید با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد. اکثرا دیده میشه شخصیت ها بعد از مرگشان در بین هواداران خود بیشتر مطرح شده و تصاویرشان بالای موتورها نصب میگردد. اخیرا با قتل های زنجیری شخصیت های با نفوذ و مطرح جهادی و سیاسی با شمول جنرال داوود داوود، مولانا صدخیل، احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور و استاد برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان شمار تصاویر این شخصیت ها در وسایل بیشتر شده است. در حالی که این عمل از شماری از مردم کار مناسب به نظر نمی رسد، اما رانندگان با نصب تصاویر خرد بزرگ در پیشرو و یعقوب وسایتشان به آن افتخار میکنند.
گزارش بود در مورد افزایش نصب تصاویر شخصیت های مطرح سیاسی در موتورها در کابل. و حالا مجله فرنگی نفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم، ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
جوینده به کوههای همالیا سفر کرد تا استاد را که راز زندگی را میدانست پیدا کند. پس از سختی های فراوان سرانجام با مرد خردمند در درون غار در بالای کوه روبرو شد. مرد روشنبین که سالهای زیاد گوشنشین بود با چند تکه لباس خود را پوشانیده بود و سر و صورتش هم با توده‌ای از موهای سفید در هم تنیده پوشیده شده و چشمهایش از شدت بیخوابی قرمز و بینور بودند. مسافر با هیجان کنار استاد نشست و التماس کرد که راز زندگی را برای او بازگوید. استاد پاسخ داد: راز زندگی بسیار ساده است. زندگی مثل یک ظرف گلاس است. مسافر که از پاسخ استاد جا خورده بود با تعجب میگوید: ظرف گلاس؟ استاد لحظه می اندیشد و سپس میپرسد: منظورت این است که این طور نیست؟ زندگی چیزی است که دارد اتفاق میافتد، در حالی که ما وقت گرانبها را صرف اندیشیدن درباره این موضوع میکنیم که زندگی چیست؟ حالات زندگی شما مطلب نیست جز انعکاس حالات روحیتان. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با مطالب و گزارش های جالب معلوماتی و فرهنگی. اما اینک خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را از فروزان حبیب میشنوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با راه اندازی یک نشست علمی از روز جهانی توریسم تجلیل کرد. غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست مشکلات در راستای صنعت توریسم در افغانستان به بررسی گرفته شد.
نکات عمده و اساسی که مانع را برای ما ایجاد کرده در پهلوی موضوع امنیت ایجاد در و سهولت ها در قوانین ماست که ما اوج کمیته ای را هم داشتیم، همکاری منظمی دولت بود، کمک و همکاری کشورهای دوست و برادر است که چطور بتانه برای ما در عرصه‌های مختلف کمک بکنه، مسائل سکتور خصوصی بود، بخشی ترانسپورت بود، بخشی هتلداری بود که ما در این راستا ضعفای عمده ای را داشتیم.
در هفته‌ای که گذشت به هدف بزرگداشت است 100مین سال روز وفات عارف ستترک مرزا عبدالقادر بیدل محفل بزرگ در یکی از هتل‌های کابل تدویر یافته بود. در آغاز محفل آقای محمد عبدالعزیز مهجور مشعلدار مکتب خانه بیدل درباره شخصیت این عارف بزرگ و خدمات را که مرحوم قندی آقا در مدت بیش از 6 دهه پیرامون شخصیت، افکار و اندیشه بیدل انجام داده بودند یادهانی کرد. یاد بود از حضرت بیدل و محافل دکلمه‌های اشعار این بزرگمرد ادب همه ساله در کابل و شماره از ولایات برگزار می شود. یک محفل مشاعره زیر عنوان ما برای آوردن صلح در افغانستان چی کرده می توانیم در ولایت خوست برگزار شد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در این محفل شاعران جوان اشعارشان را در وصف سال به خوانش گرفتند. در این محفل مشاعره ده ها تن از علاقمندان شعر سرایی نیز شرکت کرده بودند. هفتمین جشنواره تئاتر ملی افغانستان در کابل برگزار گردید. محمد عظیم حسین‌زاده مسئول دیپارتمنت تئاتر پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت در این جشنواره که 3 روز ادامه یافت بیش از 21 نمایشنامه از سوی هنرپیشه‌های تئاتر اجرا شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
برای اولین بار فستیوال جهانی فیلم‌های حقوق بشر در افغانستان برگزار می‌شود. در این فستیوال ده‌ها فیلم که در رابطه با حقوق بشر در افغانستان و کشورهای دیگر ساخته شده به نمایش گذاشته می‌شود. مسئولان فستیوال می‌گویند این جشنواره شامل 50 فیلم است که 32 فیلم آن افغانی می‌باشد و برای 10 فیلمی که خوب بدرخشد جایزه هم در نظر گرفته شده است. فستیوال به مدت یک هفته در کابل ادامه خواهد داشت و مصارف آن از سوی شبکه جهانی حقوق بشر و برخی از سازمان‌های خیریه پرداخته می‌شود. گزارش منیژه دیوا در این باره تهیه کرده است که با صدای ملک شفیعی مسئول این فستیوال آغاز می‌شود.
جشنواره‌ای که در افغانستان برگزار میشه نه تنها در شاهد فعلی تنها جشنواره فیلم در افغانستان است، بلکه تنها جشنواره بین المللی حقوق بشر در منطقه است. حدود 90 تا 95 درصد فیلمایی که در افغانستان تولید میشه موضوعش به یک شکلی به نحوی با حقوق بشر مرتبط است و این نشان میده که دغدغه انسان امروز افغانی دغدغه حقوق بشری است.
سازمان دهندگان این فستیوال بین المللی می گویند که در این جشنواره فیلم های مستند و کوتاه در مورد بی‌عدالتی، تعصب و خشونت به نمایش گذاشته می شود. گفته شده است در پایان این جشنواره دو فیلم خارجی و 8 فیلم افغانی که در آن مسائل مربوط به رعایت حقوق بشر به طور مسلکی و درست انعکاس داده شده باشد جایزه نقدی نیز دریافت خواهد کرد. اما مسئولان این فستیوال در کابل می گویند تا پیش از این در افغانستان و آسیای میانه فستیوال های مربوط به حقوق بشر راه اندازی نشده است. به گفته آنان راه اندازی همچو فستیوال ها نقش مهم در مسئولیت حقوق بشری دارد. انجینیر لطیف رئیس افغان فیلم هم با اشاره به این مسئله میگوید این جشنواره بین المللی در کنار این که مردم را تشویق به رعایت حقوق بشر در کشور میکند از لحاظ هنری نیز از اهمیت خاص برخوردار است.
امروز یک واقعه بزرگ فرهنگی در کشور خود می‌دانم، برای اینکه با تمام شرایط ناگوار در کشور یک حرکت فرهنگی بسیار آزاد صورت می‌گیره و ما با تمام جهان ارتباط پیدا می‌کنیم با فیلم‌های در رابطه با حقوق بشر که امروز بسیاری از مسائلی که باید مراعات شود از نظر حقوق بشر در افغانستان متأسفانه پامال میشه. شرایط طوری هست که ما باید بیانگر از این حرف‌ها در افغانستان باشیم.
آگاهان بخش سینما میگویند در جهت رشد سینما در افغانستان نسبت به کشورهای منطقه کارهای کمتر صورت گرفته و به این صنعت به طور لازم ارزش دادن نمی شود. اما این آگاهان میپذیرند که در سالهای گذشته با کمک برخی از سازمانها یک تعداد فیلمها و سریالها نیز ساخته شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وضع موزیم و آثار تاریخی در افغانستان. در شرایطی که همه در مورد آینده افغانستان نگران هستند، گروهی از زنان و مردان متعهد برای گردآوری آثار تاریخی افغانستان شدند. اینان امیدوارند که با کمک آثار گردآوری شده در موزیم افغانستان، جهانیان در مورد گذشته پربار و فرهنگ غنی افغانستان بیشتر معلومات به دست بیاورند. رویترز در این زمینه گزارش تهیه کرده است که از آرش همایون میشنوید.
موزیم ملی افغانستان در چند دهه که گذشت نشیب و فرازهای بیشماری را از سر گذشتانده است. در جریان جنگ‌های داخلی سال‌های 1990 در افغانستان و دوران حاکمیت رژیم طالبان، اکثریت آثار با ارزش باستانی افغانستان به یغما رفته یا شکستانده و بی‌رحمانه از بین برده شدند. در جریان جنگ‌های داخلی موزیم‌ها در سرتاسر افغانستان با شمول موزیم ملی در شهر کابل مورد تاراج و غارت قرار گرفت. اینک موزیم بازسازی شده ملی افغانستان که در نزدیک قصر مخروبه و بمباردمان شده سلطنتی آن کشور در دارالامان شهر کابل قرار دارد، همچو گوهری در ویرانه می‌درخشد. موزیم ملی افغانستان در اثر کار و زحمات شباروزی مردان و زنان با تعهد آن کشور دوباره به پای ایستاده، تعداد زیاد آثار تاریخی دوباره ترمیم، گردآوری و آماده نمایش ساخته شدند. آنا فنسترا، مهندس آلمانی که در زمینه بازسازی و ترمیم دوباره موزیم افغانستان را مساعدت می کند، می گوید اکثریت موزیم های جهان راکد و به حرکتند، ولی موزیم افغانستان زنده و در تحرک است. هر روز بیشتر از روز پیش وسعت و توسعه می‌یابد. هر روزی که می‌گذرد کشف تازه‌ای را به همراه دارد و موزیم‌های افغانستان آثار تازه‌ای را می‌پذیرند. در بین آثار جدیداً کشف شده می‌توان مجسمه‌های باستانی تراشیده از چوب، گچی و ساخته شده از گل بودا را یافت. موزیم ملی دیگر برای نمایش این همه مجسمه‌های با ارزش بودا، سکه‌های قدیمی طلایی و نقره‌ای، زیورات انتیک و آثار هنری باستانی جای کافی ندارد. عمرخان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان که زندگیش را وقف حفظ و حراست از آثار و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان کرده است، در این رابطه می‌گوید:
متأسفانه مشکل اساسی که موزیم ملی از اوان تاسیسش به او مواجه بوده مشکل جایست. موقعیت موزیم ملی فعلا در حومه دارلمان قرار در گابده تاریخی است که اصلا برای موزیم بنا نشده. مشکلات تکنیکی زیاد داره و محدودیت جای هم وجود داره. آثاری که قبلا در اینجا انبار شده بود در دیپوها واقعا با قلت جای مواجه بودیم، فعلا هم مواجه هستیم. وزارت اطلاعات فرهنگ و اداره موزیم تلاش داره که یک بنای جدیدی برای موزیم با جنای غرب تعمیر موزیم ساخته شود که در این عرصه کارهای ابتدایی شروع شده.
بر علاوه دشواری‌های جدی در زمینه عدم موجودیت فضا و شرایط لازم برای نمایش آثار، عمرخان مسعودی در مورد تطابق سالن‌ها و فضای موجود موزیم ملی افغانستان با معیارهای بین‌المللی برای آزادی گفت:
فعلا با مشکلات جدی مواجه هستیم. با معیارهای بین المللی آثار در موزیم هنوز هم حفظ نمیشد. مشکلات تکنیکی زیاد داره. ما تمام این مشکلات ها را انشالله یکی پای دیگر حل خواهد ساختیم. واقعا نیاز جدی وجود داره که یک تعمیر جدید ما در نظر داشت تمام نرمهای علمی و مسلکی باید برای موزیم در نظر گرفته شود.
بعد از 30 سال جنگ تصور از افغانستان بیشتر به مثابه سرزمین است که در آن اقوام بر ضد قدرت‌های خارجی جنگیدند. ارتباط و اتصال دوباره با تاریخ و گذشته یک بار دیگر به یاد افغان‌ها خواهد داد که آنها گذشته، تاریخ و ارزش‌های غنی و پر افتخار داشتند. سید مخدوم رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید اگر افغانستان بتواند آثار و ارزش‌های تاریخیش را حفظ کند، می‌تواند به مردم افغانستان و همه جهان نشان دهد که نقش کلیدی را در مسیر راه ابریشم داشته، در حقیقت چهارراه آسیا و آمیزه ای از روح و روان جهانی بوده است. اینک افغانستان به کنوانسیون‌های بین‌المللی حفظ، حراست و استرداد آثار تاریخی پیوسته، جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا که یک مساعدت 5 میلیون دلاری را با موزیم ملی افغانستان تعهد کرده است، از تلاش‌های افغان‌ها به خاطر حفظ از ارزش‌های تاریخیشان حمایت می‌کنند. شیوه برخورد مردم افغانستان نیز با گذشته پر افتخارشان در حال تغییر قرار دارد. هر روز بیشتر از روز پیش، مردم به خصوص نسل جوان افغان در جستجوی خودشناسی و بهترشناسی به گذشته پر افتخارشان رجوع کرده، از موزیم‌های افغانستان دیدن می‌کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
وزارت صحت برتانیا هشدار داده است که شکستن چراغ‌های کم مصرف برای صحت خطرناک است. در صورت شکستن چراغ‌های کم مصرف بدون درنگ اتاق را حداقل برای 15 دقیقه ترک کنید. گروه‌های کم مصرف دارای جیوه هستند که شدیداً برای صحت سمی و خطرناک است و اگر این مواد تنفس شود می‌تواند میگرن، اختلال حواس، عدم تعادل و عوارض دیگر را به بار آورد. کسانی که آلرژی و حساسیت دارند در آنان شکستن چراغ‌های کم مصرف می‌تواند موجب التهاب شدید جلدی شود. برای جمع کردن شکسته‌های چراغ‌های کم مصرف نباید از جاروی برقی استفاده کنید، چرا که جاروی برقی مواد جیوه را در خود نگه داشته و آن را به اتاق‌های دیگر نقل می‌دهد. بهتر است که توده‌های شکسته چراغ کم مصرف را با جاروی معمولی پاک کرده و آن را در پاکت ریخته و از خانه بیرون کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا میدانید یک زن در طول عمر خود چقدر لپسرین میخورد؟ یک زن به اساس سروی ها در طول عمر خود به طور متوسط 2 کیلو لپسرین می خورد و این لپسرین حاوی 300 گرم سرب است که میزان سرطان در خانم ها را 70% افزایش می دهد. متاسفانه در صد بالایی از لپسرین ها مواد کیمیاوی خطرناک دارند و ریسک ابتلا به سرطان های شش و سینه را تا 55% بالا می برند. برای اینکه مطمئن شوید که لپسرین شما دارای سرب نیست و سالم است، کافی است مقدار از آن را روی پوست دست خود بمالید و بعد با طلای زرد یا با حلقه انگشتر طلای خود بر روی آن محکم چند بار بکشید. اگر لپسرین به رنگ سیاه و تیره متمایل شد، بدانید که دارای سرب است و آن را دور بیندازید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه کنونی حدود 1000 سال و عقب برمیگردیم و با سراغ قصاید و مسمت‌های شاعری که به قول یکی از بزرگان ادب اگر از حدود 32 سال بیشتر میزیست به خواندن قصاید وی فرصت‌های زیادی لازم بود. ابو نجم احمد ابن قوس ابن احمد به سبب انتصابش به فلک المعالی منوچهر ابن شمس ابن قاموس و شمگیر منوچهری تخلص می کرد. منوچهری دامغانی از شعرهای بزرگ نیمه اول قرن پنجم هجری است که نسبت به سایر شعرهای دربار غزنویان در جوانی از این دنیا رفت، چنانچه محمد اوفی او را اندک عمر بسیار فضل گفته و تاریخ وفاتش را سال 432 نوشته است و دولتشاه سمرقندی محل تولد او را بلخ عنوان کرده است. بشنویم که استاد محمد عالم لبیب استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل در مورد حیات منوچهری و نسبت زادگاه وی به دامغان چه گفتنی دارد.
منوچهری البته یکی از شاعران دست اول زبان فارسی دری است. بنابر مآخذ و منابع موثق وفات از او 432 هجری قمری گفته شده، بنابراین به یقین گفته میتونیم که زندگی و آفرینش منوچهری مصادف است با نیمه نخست سده پنجم هجری. تذکرنویسانی که او را منصوب به بلخ میدانند، تذکرنویسان بعدی مثلا دولتشاه سمرقندی اوفی او را تولد بلخ میدانند، اما یک قصیده خود منوچهری استنباط میشه که او دامغانی بوده است. او قصیده و ای صراحت داره
و آن بیت قصیده چنین است: سوی تاج عمرانیان هم بدینسان بیامد منوچهری دامغانی. اما پوهان دکتر حسین یمین استاد زبانشناسی پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل به ادعای بلخی بودن منوچهری از سوی دولت شاه سمرقندی با این دلایل همسویی دارد.
البته حال بلخ بودنش ای شک نیست، به نسبت از این که خاصگاه زبان فارسی و گسترش زبان فارسی از بلخ و باختر شروع شده. ما بسیار شاعرها و دانشمندها و ادبا را میبینیم که از اینجا رفتن به اوج. به طور مثال ابن سینا که حال در همدان، ابن سینا از بلخ رفته در اونجا او رو به نام همدانی و اینا هم حتما از بلخ، شاید به اینجا و یا شاید که هم که در دامغان در اونجا تول، اما همین یک صورت تثبیت نیست به نسبت از این که تحقیق بسیار دقیق نیست.
منوچهری از هر فرصت بهره می جسته که بنشیند و به موسیقی گوش دهد و نشاط کند. به همین سبب دیوان نسبتاً کوچک او گنجینه است از آوای طبیعت و یک دنیای زنده و پرجوش و خروش از آن سر برمی آورد. منوچهری در بخش مسمت شعر فارسی استاد بوده و این ژانر را از ابتکارات وی می دانند. اگر از دیدگاه استاد لبیب بنگریم، ایشان به این نظرند:
یقینا منوچهری دامغانی در زمانی زیسته که قصیده سرایی رواج بسیار گسترده داشته، بنابراین میتوان گفت که عمدتاً آثار او را قصاید تشکیل میده و آن هم قصاید مدحیه که در مدح سلاطین و وزرا و امرا و بزرگان عصر خود سروده است. و همچنان در آثار باقی مانده منوچهری چند مسمت هم جای داره و ظاهرا منوچهری را ابداعگر و مبتکر همین ژانر شعر مینامند. تمام آثار او که سروده تا زمان ما نرسیده و بسیار اندک از آثار او.
منوچهری در عمر کم خود اطلاعات وسیعی در شعر و ادب فارسی و به خصوص عربی داشته که از همین سبب در قصاید و مسمت‌های خود از مضامین و اسلوب شاعران عرب متأثر است و لغات نادر عرب را در اشعار خود آورده است و عجیب است که آن همه مغلق‌گویی و عرب مابی که گاه در کلام او راه پیدا می کند لطمه‌ای به لطف بیان او نمی زند. او از بس با تردستی به کار می برد. دکتر حسین یمین در مورد تأثیر زبان عربی در ادبیات کلاسیک دری به خصوص در دوره غزنویان به این باور است:
تأثیر شعرهای عرب در اشعار شعرهای زبان فارسی این تأثیرات خود داشته، با نسبت از این که زبان عربی برای مدتی در اینجا زبان غیر از موضوع دینی خود زبان رسمی هم بوده و باز با ارتکارات زبان دینی بوده و شعرهای عرب در ضمن ادبیات غنایی خیلی ها غنامند است و این هم چون به همین موضوع غنامندی و اسباب عیش و نوش غنامندی در اینجا بود و از اینا متاثر بودن در سی اشعار غنایی خود.
این که چگونه منوچهری به دربار غزنویان را یافته است اطلاع دقیقی در دست نیست، اما ظاهراً تاریخ این ارتباط باید اندکی بعد از سال 421 صورت گرفته باشد، چرا که منوچهری در سال 426 به خدمت سلطان مسعود رسیده و قبل بر آن در ری میزیسته و تنها تاریخ لشکرکشی سلطان مسعود به مازندران سال 426 قید است و این قرین است که در همین سال منوچهری را در خدمت طلبیده باشد. مختصات سبک منوچهری رسوم اطلال و دمن است که در ادبیات عرب بود و منوچهری نخستین کسی است که این معنا را در زبان دری وارد کرده است. منوچهری بیش از 85 قصیده دارد. بیشتر قصاید و مسمت‌هایی که از منوچهری به جا مانده در مدح سلطان مسعود غزنوی بود. 75مین قصیده منوچهری وصف اسب شاعر و مدح شهریار نام دارد. گویند شهریار مسعود غزنوی به سیل یکی از اسب‌های مشهور و نامدار خود به داغگاه رفته بود و منوچهری که قصیده‌ای در مدح سلطان سروده بود در آنجا خواند و سلطان مسعود که این قصیده پسند وی شده بود امر نمود که این اسب نامدار را از چرا باز مانند و به منوچهری بسپارند. شاعر این سله گرانبها را پذیرفت، اما اسب بی‌زین بود. بعد از آن قصیده دیگری با اشاره به فراموشی زین اسب انشا کرد که سخت مورد قبول و شادمانی شهریار واقع شد. این قصیده را که با ابیات صنعت ادبی لف و نشر قوی سروده شده برگزیده ایم، امید که توان ادای آن را در خود دریابم. آفرین زان مرکب شبدیز فیل رخش روی، عوجی مادر شو آن مادرش را یحموم شوی. گاه بر رفتن چو مرغ و گاه پیچیدن چو مار، گاه رهواری چو کبک و گاه بر جستن چو گوی. چون نهنگان اندر آب و چون پلنگان بر جبال، چون کلنگان در هوا و همچو طاووسان به کوی. در شود بی زخم و زجر و در شود بی ترس و بیم، همچو آذرشست بد شو همچو مرغابی به جوی. پیز قوس و فش ز در و رگ ز موی و تن ز کو، سر ز نخل و دم ز حبل و بر ز سنگ و سم ز روی. دیر خواب و زود خیز و تیز سیر و دوربین، خوش انان و کش خرام و پاکزاد و نیک خوی. سخت پای و زخم ران و راست دست و گرد سم، تیز گوش و پن پشت و نرم چرم و خورد موی. ابر سیر و باد گرد و رعد بانگ و برق جه، کوه کوب و سهلبر و شخنورد و راه جوی، گورساق و شیر زهره، یوستاز و غرمتک، پیلگام و کرک سینه، رنگتاز و گرگ پوی، نیزه و تیغ و کمند و ناچخ و تیر و کمان، گردن و گوش و دم و سم و زهار و ساق اوی. این چنین اسبی مرا داده است بیزین شهریار، اسب بیزین آنچنان باشد که بی دسته سبوی. همانطوری که اشاره شد، مصمت از ابداعات منوچهری است. گفته می شود قبل از منوچهری در اشعار دری مصمتی به نظر نمی رسد. بندی از یک مصمت منوچهری را که در تهنیت عید سروده است می خوانیم و با این مختصر برنامه را می بندیم. تا هفته آینده، همه در پناه پروردگار. بی قهقه یک بار ندیدم که بخندند، جز خاربانان جایگه خود نپسندند، بر پهلو از این نیمه بدان نیمه بگردند، هر ساعت کی سینه به منقار برندند، چون جزء پری سینه و چون بسد منقار.
د سهار لاس بجې دې زموږ